الرحمن الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاته قرآن عربی لقوم یعلمون بشیرا و نذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا یسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فأعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه فاستغفروه فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاه وهم بالاخره هم كافرون بحثمون رو با آیه مبارکه فصلت شروع می کنی. همواره هر سوره‌ای که برای پیامبر خدا صلوات الله علیه و علی آبائه نازل می شد از بسم اللهی که حضرت جبرائیل می فرمود حضرت متوجه می شدن که این سوره‌ای جدید شروع شده است. چرا؟ چون بسم الله یعنی یک چیز تازه ای را خداوند به اسم الله شروع فرمود. بسم الله یعنی به اسم الله این سوره شروع شد. اونجام که در قرآن دارید که حضرت سلیمان علیه السلام به بلقیس نامه می نویسن، بسم الله اولش می نویسن. برای همینم در قرآن یه جا هست که فقط بسم الله هست ولی اول سوره نیست، اونجا هم اول نامه حضرت سلیمان است. وقت بسم اللهی که اولیا میگن غیر بسم الله های ماست. ما مثلا مثال میزنیم، اگه یک به یکی بگیم خسته نباشیم یه خبر اسم میدیم، اما اگه امام به یکی گفت خسته نباشین دیگه خسته نیست. یعنی امام جملاتشون خبری نیست، ایجادی است. از ما آدمای معمولی به بالاتر امام و پیغمبر و خدا و اینا هر کدوم در جای خودشون، ولی اونا قصه شون قصه ایجاد است. دوباره همین مثال رو دقت بفرمایید، مثل هر مثالی. مثلا اگه امام به یکی بگن خدا بکشدش، یه مثل ما نیست که ما تعارفی میگم خدا یک را بکشه. به شکلی که امام اراده کردن حتما عملی میشه، الا اینکه مثلا امام اراده مثلا به کشتن بدنی نکردند. اون به همون شکل که امام اراده کردن، یه وقت مثلا میفرماند که مادرت به آزاد بشین، به همون معنا که اراده کردن. حالا اراده کردن یعنی مثلا بمیری مادرت به عزاد بشینه یا نه؟ گاهی اصطلاح است تو عرب که یعنی مثلا به اصطلاح ترد کنند، نقد کنند طرف را، نمیخوان بگن راست راستی مادرت به عزاد بشینه. مثل خود ما که بگم زمین خوردیم، نمیخوام که بگم یعنی یه خود زمین رو برداشتیم خوردیم، که این دیگه اصطلاح میشه. بگذاریم از این نکته را داشته باشید که وقتی خدا می فرماد بسم الله، یعنی دیگه یه چیز جدید را شروع کردی است کی شروع کرده است؟ الله. پس به چی شروع شد این چیز جدید؟ به اسم الله. الله کیه؟ مقام خالق هستی به اعتبار جامعیت. اگه مثلا شافی چیزی را شروع کنه، یعنی نتیجه چی میشه؟ مریضی شفا داده میشه. اگه مثلا به اسم شافی دکتر مثلا میرد سر مریض، اگه به اسم شافی برد مریض رو شفا میده، اگه به اسم رازق بره رزقش فراوان میشه، اگه بسم الله بشه نه دیگه، همه اون چه انسان نیاز دارد شروع میشه. الله مقام جامعیت پروردگار است. اون وقت انسانم مقامش مقام خلیفت اللهی است، یعنی تمام الطاف خدا را نیاز داره، برعکس بقیه حیوانات. یه حیوان خیلی از کمالاتی که خدا داره را اصلا نمیتونه بگیره. برای همینم حیوان خلیفت الله نیست. ممکن است خلیفه یه حی باشه در حد خودش، یعنی حیوان حیات خدایی را یه کمیش هم میگیره. برای همینم میگم حیوان، حیوان یعنی اسم زنده، یعنی حیوان به یه اعتبار حی بودن خدا را قبول میکند مقدارش برای خودش. ولی آیا حیوان علیم بودن خدا را هم قبول میکنه؟ نه. پس چرا بسم الله؟ چرا بسم الحی نه؟ بسم القدیر نه؟ بسم الجواد نه؟ برای که اینا کمه. بسم الله. شما شنیدین دیگه امیرالمومنین میفرمان ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعده. خیلی مقامه. حضرت فرمودن هیچ چیزی را ندیدم الا اینکه الله را دیدم. خب ما هم ممکنه است یه چیزی را ببینیم. بنده و جناب عالی هم اگر که این بریم تو دل طبیعت، چشم دلمون باز بشه، این تراوت و صفا را قلبمون میتونه اشاره بده که آقا این از خداست. ولی چه چیز میبینیم در این طبیعت پرتراوت؟ لطیف میبینیم. لطیف چه؟ الله نیست، اسمیست از اسماء الله. حی میبینیم. اما امیرالمومنین میفرماند من هیچ چیزی را ندیدم الا اینکه الله رو دیدم. الله یعنی چه؟ یعنی حق با تمام صفات. خیلی چشم بیدار میخواد. اینجا هم شما میبینید که با بسم الله سوره شروع میشه، با بسم الله. پس الله مگه رب شما نیست؟ الله فقط به یه اعتبار رب انسان است. درست است رب عالمینم هست، اما برای بقیه موجودات در حد جامعیت رب نیست. انسان است که همه کمالات را نیاز داره، چون خلیفت اللهه. مثال باز بزنی، شما یه کسی که مسئول این است که چرخا را نبرن، شما فقط چه توانایی باید برای این نیاز داری؟ چشم باز. حالا این آدمی که میخبنا چرخا را نبینن باید حافظ قرآن هم باشه؟ نه. حالا جاش چیه؟ چرخا را نبرن. حالا میخواه حافظ قرآن، ولی یه وقت جاش جای کسی است که حافظ قرآنه، خب باید حافظ قرآن باشه. اگه کسی خلیفه الله شد، خلیفت الله شد، تمام کمالاتی که خدا دارد را این جانشینش است میتونه بگیره. حالا خدا در هر سوره با چه اسمی شروع میکنن؟ بسم الله، یعنی به اسم الله، یعنی الله دارد شروع میکند. الله یعنی مقام پروردگار با تمام کمالات. خب این یه نکته. اون وقت این الله که شروع میکند به دو اسم برخورد جامعیت خودش را برای ما نشون میده. بسم الله الرحمن الرحیم. حالا الله با اسم رحمان، رحمان است فی دنیا لکل خلق، رحمان است برای کل خلق، نظر رحمت میاره تا اون چه که شایستگی دارن را بهشون بده. ولی الرحیم است للمؤمنین فی الاخره، در قیامت دیگه برای همه اهل دنیا نظر مبارک نداره، نظر خشم داره بر کفار، برای مؤمنین نظر رحمت داره. پس به یه اعتبار الرحمن جمال الله هست در صفت رحمت برای عموم خلق، و الرحیم جمال الله هست در صفت رحیم برای مؤمنین. این تا اینجا، چون الرحمن رحیم دوباره همه حالا تو سوره میاد، یه خودم تو سوره بحث میکنیم. بعد فرمود حامیم، خیلی بحث است رو حروف مقطعه، ما هم حالا اصل بحث رو اینجا مطرح نمی کنیم، ولی همینقدر میتونیم بگیم طبق آیه بعدی که آقا با همین ه و با همین میم تنزیل من الرحمن الرحیم، یعنی این کتاب که نازل شده است یک نازل شده ایست از طرف رحمان و رحیم، که این کتاب با همین ها و میم و نون و الف و واو یه درست شده است. یعنی حرفاش حرفای عجیب و غریبی نیست، با همین زبان شما شروع شده است، ولی محتواش محتوای هدایت است. این یه نکته. یه نکته اون تحقیقی است که اون دانشمند مصری کرده است که تو المیزان شروع سوره شورا اگه انشاءالله مطالعه بفرمان آقای طباطبایی رحمت الله علیه اونجا بحث میکنه. مختصرش این که آقا این قرآن با این حروف مثل ها و میم درست شده است، ولی در هر سوره ای نسبت بین حروف سوره در رابطه با اون حروف مقطعه اول سوره یه نسبت خاص است. یعنی ها و میم در این سوره نسبتش یه نسبت خاص است، همینطور که الف و لام و میم در اون سوره نسبت به کل الف و میم و الف و میم الف لام میم مثلا در سوره بقره، این الف لام میم ابتدای سوره بقره که گفته شده است یه نسبت خاص هندسی ریاضی در کل سوره نسبت به الف و لام و میم هست، که اون آقا یه مصری اومده است با یه وقت خیلی زیادی به کمک کامپیوترهای نسبتا قدرتمندی این نسبت ها را به دست آورده است. نسبت هم یه نسبت های ساده نیست که مثلا بگم نسبت مثلا یک ششم است، نه، یه نسبت خاص، هر کدوم نسبت خاص خودش داره. سوره بقره با اون وسعتش نسبت به الف و لام و میم ما دست چه حساب کسی یه حسابی است که آدم به سر عقل میاد، یعنی خدا آدم هم تعجب میکنه که راست راستی یه نسبت همینطوری نیست. خدا هم داره همین هم میفرماد ببین ما همین که حرف نزنیم، ما فعلا داریم میگیم بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم. حالا تو دقت کن تا آخر این سوره هر چی حرف میزنیم این الف و لام میمی که اول سوره گفتیم تمام حرفای ما تا آخر سوره بر اساس یه نظمیست حول الف و لام و میم، یه حسابیست حالا که کامپیوتر مدرس حساب کرد. او روز اول اسلام شاید این مسئله مطرح نبوده است، همون که بعضی مفسرین گفتن که یعنی میخواه بگه که اولا بعضی ها گفتن یه رمزیست بین پیغمبر و خدا، راست هم میگن داشتیم هم. حتی بعضی از کسایی که علم حروف میدونن حتی میگن مثلا ما با این حروف میتونیم دشمنمون را زمین بزنیم. بعضی از آقایون گفتن که گفتن ما اگه متوجه اذن خدا بشیم حروفی داریم که میتونیم صدامو بکشیم، همون تو این جنگ گفته بودن، ولی متوجهیم که خدا همچه اذنی نداده است. آقای مرحوم آیت الله قاضی فرموده بودن من میدونم الان چه کلماتی بین حضرت امام زمان با یارانشون رد و بدل میشن اون رمزها، ولی معذور نیستم بگم. این حرف بیراهه نیست که مرحوم قاضی میفرمان، حالا انشاءالله خودتون بخونید، میفرمان که این حروف ها میم عین سین قاف کاها یا انشاد که ده تا میشه دو تا پنج تا، فرمان با اینا میشه دادم دشمنش را زمین بزنه، دشمنش را بشکنه. حالا بفرمایش، چون ایشون هم پسر ایشون علم حروف میدونستن، همزم زندن، خیلی هم از کسای واردن، میگن وقتی که پسرشون از طریق علم حروف یه مسائلی را کشف میکردن میرفتن به باباشون بگن، هنون نگفته باباشون میگفتن که تو میخوای چی بگی، و به بچهشون میگفتن بابا نمیخواد دنبال این کار بری، از همین طریق توحید خودمون چیزای دیگه گیر میاری بالاتر از اینا، چون بالاخره یه علمیست خیلی وقت باید صرف بشه. ظاهرن هم به ما نگفتن، ما اگه میخواست پیغمبر یا امام یا خداوند جل جلاله بگن میگفتن. میشه یعنی این حرف رو من میخوام بگم نف نکنیم که اگه فرمودن یه رمزیست بین خدا و پیامبرش بیراهه نیست. من علم حروف نمیدونم، ولی نگاه میکردم کتاباشونا انصافا حرف هست، یعنی همطور ساده نیست. مثلا شما این ها کش میاد دیگه، حرف دارن، میگن ما از این هایی که کش میاد جنبه افقی عالم را میفهمیم، یعنی پیامی از نظام ارضی میدید، و بعدم تطبیق میکنن، یعنی همچی عرض میکنم. بعد میم که پای میاد مقام نزولی را دارد خبر میده، و باز حرف میارن دایره مثلا چی میگه، یعنی پیامهایی دارن برای حرفاشون. علمه بندم سر در نمیارم، خوندم دیدم نه خیلی وقتم رو باید بذارم، حالا چه نفعی هم برام داره، بیخ استادم ظاهرا نمیشه. این نکته را پس تأکید میکنم، خیلی هم وقتمون گرفته نشد، ولی حرفی که مقدمه سوره شورا علامه از زحمتایی که اون دانشمند مصری کشیده است مطرح میکنن، حرف قابل توجهی است. بگذاریم. پس میفرماد حامیم شروع دارم میکنم، بعد میفرماد چی؟ تنزیل من الرحمن الرحیم. این قرآنی که میخوام شروع کنم تنزیلیست. یعنی چه؟ یعنی ظهوری از حقیقت است. تنزیل یعنی اون حقیقت دارد یواش یواش میریزه، یواشم یواشم میریزه، یوهو نمیریزه. من مثال بذارم، با یکی از دوستان داشتیم صحبت میکردیم، سر بحثی را باز کردیم، بعد گفتیم خب حالا که سر بحث باز شده است، حداقل برای این که اون حرف آخرمون را بزنیم با شما باید حداقل 10 جلسه حرف بزنیم. نمیگن تنزیل به یه اعتبار، یعنی باید یواش یواش بزنیم، همش نمیشه یوخو بزنیم. حالا اینجا میفرما تنزیل من الرحمن الرحیم، این یه حرفیست، اولا تنزیل است، از بالا دارد میاد، یعنی پس حقیقتیست عالی از طرفی، ثانیاً چی؟ یواش یواش میخوایم بگیم. اما این حقیقت عالیه که میخوایم بگم از طرف کیست؟ من الرحمن الرحیم. دوباره دقت کنید، خیلی نکته است، دلتون خیلی تشنه میشه. یه وقت است به شما میان میگن آقا از طرف فلان دانشمند یه پیغام برات داریم، یعنی چه؟ یعنی حرف علمیه. یه وقت است میگن آقا از طرف فلان پولدار برات یه چیزی آوردی، یعنی پولیه. حالا میگن که تنزیل من الرحمن الرحیم، یعنی یک حقایقی از عالم غیب برات آوردیم از طرف رحمان
که لطفش شامل همه است، پس تو مایوس نشو. ما گاهی وقتی چشممون بیدار بشه میبینیم انگار خیلی کلامون پس معرکه است تازه. میگه باشد مایوس نشو. یعنی سالک و عارف بیشتر میفهمد هیچی ندارید. تازه خدا اگه چشممون بیدار کنه میبینیم که هیچ امیدی به خودمون نیست. خدا هم عجیب خدایی میکنه. آدم تو جوانی یا توی نوجوانی میگه این کارا میکنیم، بعدش هم این کارا میکنیم، بعدش هم این کارا میکنیم، 50 سالمون که شد دیگه خیلی چیز میدونیم، خیلی هم سیر و سلوک کرده ما اینا. 50 سالش که میشه نگاه میکنیم میگه به همه اون کارا فرصتش گذاشتی چی نداره. حالا باید دق کنه، نه باید این آیه رو بخونه، تنزیل من الرحمن. عزیزم از طرف رحمان اومده است. یعنی خدا 30 سال 40 سال است برای تا دارد خدایی میکند که به تو همین رو ثابت کنه، که وقتی به خودت نگاه کنون هیچ نداری، هرچی تصمیم گرفتی نشد، چون تو گرفتی، تو فکر چیزی هستی. اما حالا اگه بیان بگن آقا از طرف رحمان، رحمان یعنی کسی که بر کافر و مؤمن یک شکل نگاه میکنه. رحمان رحیم نبا، خدا به اسم رحمانش اومده است. حالا من فوقش کافرم یاقیم، خب برا من اومده، پس شروع میکنم، پس نگاه میتونم بکنم. یعنی یه وقت تو جلسه میری، یعنی آقا فقط تو این جلسه به آدمایی که حافظ قرآنن محل میذارم. خب آدم یواش یواش سرش از این دست از اون گوشه در میره، ولی یه وقت اصلا بلند نمیشه سرشو بالا کنه، چون میفهمد حافظ قرآن نیست، بهش محل نمیذاره، سبک میشه میره. یه وقت میگه آقا تو این جلسه به بی سواد با سواد محل میذارن. فوقش ما با سواد نیستیم، بی سواد که هستی. خب نگاه می، پس میریم دلگرد. این آیه همینه، میگه اولا تنزیل، خوب دقت کن بپاید، آیه خیلی قیمتیه، خیلی قیمتی، نامه دوست است. میگه تنزیل، یعنی آقا مگه تو دنبال حقیقت نبودی؟ نمیخواستی از عالم بالا بیا؟ بعدم میگه نگران نبودی که یوهو نفهمی؟ میگه اولا از بالا میاد، یواش یواشم میاد، برای کافر و مؤمنم اومده است، پس سرت بالا کن. تنزیل من الرحمن. خب بعد در دلش یه مژده میده، من الرحیم، یعنی اگه بپذیری، اگه استعدادت به کار بگیری، اگه دل بهش بسپاری، اون وقت نه تنها این نام به همه نظر میکنه، به اونایی که پذیرفتن نظر خاص میکنه، یعنی استعدادهاشون رو شعله ور میکنه. نقطه دقت کنید، امیدوار باشید. ممکن است به سن من برسید و بگید خب ما چی کار کنیم، هیچی نشد. میگه خیلی خوب، رحیم است، نام مال رحیمه، یعنی گفته است که تو آماده باش، ما میپرورونیمه. در رحمان گفته است که ما آوردیم برات، چه سرت زیر باشه چه بالا. در رحیم گفته خب نظر کن. همه عزیزان میدونین که دلتون میخواد که را بیفتید، چه من چه شما، دلمون نمیخواد که فقط مثلا روزه بگیریم، نماز بخونیم، نه دلمون خواد را بیفتیم. خب حالا روزه بگیریم، نماز بخونیم، میگه خب راد میندازیم، چون رحیمی. رحیم یعنی کسی که را میندازه، همون تعبیر که عرض کردم، استعدادها را شعله ور میکنه. یه وقت رفته این فوتبال بازی کنیم، فقط بلدیم بزنیم تو توپ، هیچی دیگه بلد نیست، نه بلدیم این فنای فوتبالیست داره به کار، هیچی بلد نیست، فقط ما را راه دادن تو میدون. خب حالا چی؟ هیچی، نگران نباش، یخته واسا، یواش یواش اون فنا میان را میفتی. آدم میبینه که مرحوم قاضی، مرحوم هاشم حداد، حالا ائمه را که نمیگیم، اولیا را میگیم، این بزرگان نه تنها نماز میخونند، را افتادند. یک اجزایی که دلم میخواد امشب بیشتر از همیشه روش تاکید کنم اینه که شما همه دون دلتون میخواد را بیفتید. همه مون نماز میخونیم، ولی میبینیم 40 سال 50 سال نماز میخونیم را نمیفتیم. یعنی اینجور که یا علی، انگار قلب میگه که میگه دلتون میخواد را بیفتیم. خب میگه که راد میندازیم تنزیل من الرحمن الرحیم، پس به کی دل ببند؟ به اون که این کتاب رو برساده است. همین یخت حرفاشو بپذیر. باور کنین حرفای خدا رو پذیرفتن اصلا سخت نیست، امید به خدا داشتن سخته. دیدین دادم دعا که میخونه، دعا سخت نیست، معنی دعام سخت نیست، مطمئن باشیم که خدا داره میشنوه سخته. پس چی سخته؟ اون که از همه آسون تره. چی از همه آسون تره؟ اون که از همه سخت تره. چیه این که بابا خدا خودش ما را میندازه، ما قبول نداریم. واخه ما که نمیشه را بیفتیم. چرا نمیشه را بیفتیم؟ مگه من و شما چمونه که را نیفتیم؟ اگه من از ما را بیفتیم، راست میگو باری کلا، خب فهمیدی ما را نمیفتیم. اگه من از اون رامون بندازه، اون زورش میرسه رامون بندازه. پس چه کار کنیم؟ بپذیریم که اون رامون بندازه. یعنی دستمون رو بدیم دست خدا. همین. ما این کار نمیکنیم. مشکلمون. یعنی دعا مناجات شعبانیه عزیزم میخونیم. ولی میگم آخه یعنی خدا تو این کار رو میکنی که ما میگم بکن؟ خیلی چیز خوبی ما میگم که خدا این کار رو بکن تو این مناجات شعبانیه. یعنی همه خوبیا رو ما میخوام. خب اما نمیخوام. چرا نمیخوام؟ قبول نداریم که میتونه که بده. خب میگه بابا من رحیمم. تنزیل خیلی جمله قشنگه. میگه بابا تنزیل من الرحمن الرحیم، این یه کتابیست که از طرف رحمان اومده که رحیم است. بشنو راد میندازه. چطوری؟ چی میدونم چطوری؟ اگر میدونستم که خدا نمیخواستم، اگه شما بلد بودی یا من بلد بودم چطوری را بیفتم که خدا نمیخواستم. یکی از چیزایی که خیلی کمکتون میکنه را بیفتید اینه که بفهمید که شما نمیتونید را بیفتید، ولی امید داشته باشید که خدا میتونه شما را بندازه. هم وقت حرف خدا را میشنون. وقتی که خودتون میدونیم گاهی یه جوری راه میفتیم که اصلا فکر نمی کردیم این راهی راه افتادنه. و یرزقه من حیث لا یحتسب. زیاد من اینا تکرار دیدم تو زندگی عزیزان شده. گاهی شما میگن مگه میشه؟ ما به حکم وظیفه یه کاری انجام میدیم، تازه درد سرم برای خودمون درست میشه، فردا میای قرآن بخونیم انگار راه افتادیم. ما به حکم وظیفه یه تذکر دادیم، مثلا یه کتکم خوردیم رو این تذکرمون، به شرط که عاقلانه تذکر داده باشه، یعنی راست راستی اون چه که شرط وظیفه است انجام داده باشه. یه کتکم خورده بعد میای خونه قرآن میخونی میگه انگار راه افتادی. نمیدونیم چطوری راه میافتیم، اما میدونیم اون ما را راه میندازه. رو این خیلی دقت کنیم. برای همین هم میگن اکثر بالاترین عبادت انتظار است. منتظر باش تا راه بیفتی، منتظر باش که نورش بیاد، منتظر باش که لطفش بیاد. بهترین لطف خدا امام زمان است، صلوات الله علیه و آله. منتظر بمونید، منتظر بمونید، راه میفتید انشاءالله. حالا که دلتون گرم شد، کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون، میگه که این قرآن عزیز که تنزیل است من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت، یه کتابیست که باز شده است از حق. میدونین که یه اجمال داریم یه تفصیل داریم. احکمت ثم فصلت. اوه که من بلدین دیگه، یعنی مقام غیبی اجمالی خیلی چیز خوبی است انشاءالله. نمیدونم چقدر حوصله دارید من اینا را با حوصله بگم. یه صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد. اول از بالا به پای میگم که جمع مقام علمی است، بعد از پایین به بالا میگم که مقام عملی است. حوصله کن. شما همتون خوبی را میدونید، خوبی را میفهمید. خب حالا بعد بهتون میگم آقا راست گفتن خوبه یا عدالت؟ میگن هر دو. وقتی گفتم خوبی تو ذهنتون راست گفتن بود یا عدالت؟ هیچ کدوم.
بعد که گفتم عدالت خوبی میدین هر دوش درسته، ببینید اون مقام خوبی که هیچی توش نبود اما همه چی توش بود، مقام احکمت است. بعد که واز شد از هم، خب راست میگه، هم عدالت خوبیه هم راستگویی خوبیه، اینه میگم فصلت، یعنی باز شد. خب حالا اگه جمع شه میشه چی؟ احکمت. همش هست، هیچ کدومم نیست. خوبی وقتی که میگید خوبی توجه به معنای خوبی داری، اصلا براتون عدالت و راستگویی یا ایثار نیست، وگرنه فصلته، فقط خوبیست به معنای خوبی. ولی وقتی میگم عدالت، میگو آره یکی از نمونه‌های خوبی است، میگم آقا ایثار یکی از نمونه‌های خوب است، صدق یکی از نمونه‌های خوبی است. خب حالا از بالا بیاین پایین، احکمت ثم چی؟ فصلت. قرآن اینجوریه دیگه، یه مقام احکمت داره، مقام غیب جامع. حالا از بالا داشتیم میگفتیم، حالا بعد که از پایین هم میگم روشن میشه. بعد میاد پایین میشه فصلت، میشه این قرآن عزیز، رزقنی الله و رزقکم ان شاء الله. حالا عکسش اینجا نگفتید ولی دقت کنید، در جای دیگه ده. حالا شما با این قرآن ارتباط پیدا میکنید، این قرآن همون غیب جامع است که حالا باز شده است این همه آیه و سوره. حالا هی باش کار میکنید با قرآن انس میگیرید، یواش یواش از مقام فصلت سیر میکنید به مقام چی؟ احکمت. همه قرآن پیش دونست به یه معنا، فرمود انا نقطتن تحت بسم الله. خیلی عجب، یعنی مقام امیر المومنین همه قرآن است به فرمایش خودشون، که میفرماد من نقطه زیر به بسم الله هم. این مقام است. یعنی چی شد؟ یعنی از فصلت قرآن ناطق بود حضرت، مقام جمعش مقام چیست؟ قلب حضرت قرآن است. خب حالا قرآن است، یعنی تمام آیات الان که میفرماد تمام قرآن در قلب من است، لازم نیست به شکل فصلت باشه، احکمت. شما میپرسی میگه ظهور ظهور ظهور، تمام قرآن ظهور میکنه. یعنی سالک دو مقام باید طی کنه در سیر قرآنی، از یه مقام است که با مقام فصلت قرآن روبرو میشه، یواش یواش روح قرآن رو میشناسه، بعد قلبش مقام جامع قرآن میشه. همینطور که قرآن از مقام احکمت نازل شد فصلت، قلب سالک از مقام فصلت ساعد میشه، صعود میکنه میشه احکمت، همون مقام انا لله و انا الیه راجعونی کما بدعکم تعودون. یه نظام میشه به قول عرفا، چی؟ قوس نزول و قوس صعود، اینا هم به ازای همه. قرآن داره خیلی یک وعده خوبی میده، میگه عزیزان من شما مگه نمیخواد به اون مقام غیب جامع برسی؟ این قرآن از همون جا اومده، پس شما با این مقام فصلت، مقام تفصیلی ارتباط پیدا کنی، نظرتون به وحدت باشد، برمیگردید به قول علامه طباطبایی رحمت الله علیه. خیلی بحث خوبی دارن، یادم نیست کجا، شاید تو همون کتاب اون احکمت ثم فصلت باشه، احکمت آیات و ثم فصلت. ایشون میفرماد که قرآن از توحید شروع میشه به سه شاخه اخلاق و اخلاق و علم و آداب جلوه میکنه، دوباره برمیگرده به چی ختم میشه؟ به توحید. ترسیم خیلی خوبی دارن، میگن از توحید شروع میشه بعد میشه اخلاق. شما اخلاق راست بگی، دروغ نگید، قتل نفس نکنید، این کارا چیه؟ این کارا کاراییست که اگه همش انجام بدید مگه موحد نمیشی؟ خب اول از چی اومد همه این دستورات؟ از توحید. دوباره در قلب سالک اگه تمام این دستورات محقق بشه، سالک ها به چی میرسونه؟ به توحید. پس از توحید شروع میشه، به توحیدم ختم میشه. پس مجده کتابون فصلت آیاته. حالا چیست این کتاب؟ قرآنم. خیلی مجده خوبیست آقا، قابل خوندنست، خیلی مهمه آقا. یه عارف ساده ای چند تا مسئله کشف میکنه، واقعا نمیتونه بگه،
نمیتونه بگه. شما گاهی در سیر و سلوکتون انشاءالله ممکنه یه مسئله براتون کشف بشه، نمیتونید بگید زبان گفتن نداری. حالا این قرآن عالی ترین حقایق است، اما قرآن است، یعنی میشه گفت، گفته شده است، اظهار است. قرآن چیزیست که میشه گفت، خواندنی است، فهمیدنی است. آخر آیه را ببینید، فرماد عربی لقام یعلمون. اگه کسی آماده فهم باشه، یک فهمی داشته باشه، میفهمه. این خیلی حرفه که کسی فهم داشته باشه دا حقایق غیبی ها بفهمه. همه من و شما فهم داریم، همین منظورش همین فهم است، فهم خیلی عالی نیست. خب ولی شما بفرمایید که قرآن نبود حقایق غیبی ها چطوری میفهمید؟ اون عارف گفت چی؟ گفت من گنگ خواب دیده و عالم تمام کرد، من ناتوان ز گفتن و خلق از شنیدنش. این آقا بیچاره واقعا راست میگه، میگه من مثل یه گنگم که خواب دیدم، اون چیزی که دیدم نمیتونم بگم اما دیدم، پس گنگم. اون چیزی هم که من دیدم اصلا گوشه شما نمیتونه بشنوه، پس شما هم کریم. حالا به نظر شما این عارف چیزی بالاتر از قرآن دیده است؟ نه والا، اما زبان گفتن نداره. حالا این چه قرآنی است که بالاترین حقایق را تونسته بگه؟ میفرماد فصلت آیاته قرآن، یعنی یک چیزی قابل فهم و قابل خوندن. لقامن یعل عربیان تعبیر علامه از همه بهتره، یا اون چی که من دیدم. میفرماد یعنی به زبان عربی شروع کردیم ولی به قوم عرب ختمش نکردیم. لناس کافه تو قرآن هست، برای همه آوردیم، ولی به چه زبانی آوردیم؟ عربی. جمله ایشون همینه، از قوم عرب زبان شروع شده ولی به آنها متوقع نشده. یعنی این که عربیه، یعنی ما با سیاق و شکل و اسلوب زبان عربی آوردیم، به خصوص هم که واقعا زبان عربی زبان بازیه، ظرفیت اینا داره که خیلی معانی را توش بریزیم، برعکس بعضی زبان ها که ظرفیت معانی نداره، بیشتر حسیه. متخصصین زبان، من از قول اونا میگم، مثلا بعضی ها اصلا زبان انگلیسی رو، من نمیدونم، من هیچی حالی نیست، فقط من نقل قول تو این قضیه میکنم، زبان شناسا اصلا بعضی از زبان انگلیسی زبان نمیدونن، میگن اصلا این زبان نیست نسبت به دنیا، لاتین را زبان میدونن، یعنی زبان پرظرفیتی است برای معقولات. میگن که فرانسه زبان خوبی است برای فرهنگ، زبان فرهنگ و آداب است. میگن که عربی زبان معانی است، خیلی در معانی ظرفیت داره. مثالم، یعنی شما میتونید خیلی زود طرف را با الفاظ منتقل کنید به معانی. اینا میگن مثلا در زبان انگلیسی، حالا دقیقا عرض کردم من چون تخصصی ندارم فقط گوش دادم به حرفا، چون میدونم اینا که میگن یه چیزی حالیش میگن، یعنی من حالیم نی. میگن مثلا شما در زبان انگلیسی خیلی معانی عالیه رو نمیتونی منتقل کنی. مثال میزنم، مثلا این دوبلیستا که دوبله میکنن فیلم را، گاهی مثلا بین جادو و کرامت فرق نمیذارد، یه جور مثلا میگه که مثلا اما فلانی جادو کرد، و بعد شما تعجب میکنی که یکی از اولیای خداست. ترجمه یعنی زبان طوری است که نداره این ظرفیت که اون کرامت را با یه لغتی بگید که ما تو فارسیمون مطابقش چی باشد، برامون کرامت باشه. ما تو فارسیمون مثلا کرامت و جادو را خیلی فرق میزنن، یکی میگه جا، میگن فلانی جادوگر، اسم میگه آدم بدیه، ولی اونا مثلا گاهی واژه هایی که به کار میبرن اینقدر ظرفیت نداره. مثال مال منه، با من میگم، من اینا که فهمم، میخوام عرض کنم اینم شاید باشد که اینجا میفرماد عربیان، شاید از اون جهت است که زبان عربی هم یه ظرفیت خاص داره که به خصوص اون زمان. یکی از دوستان میفرمود الان زبان فارسی هم یکی از زبانهای پر توان شده است، ولی اکثر توانیاش از همون چی گرفته است؟ روایت و آیات گرفته است. اگه امروز مثنوی اینقدر خوب کمک شما میکنه در انتقال معانی، مثنوی این معانی رو از کجا گرفته است؟ از خود فرهنگ روایت و آیه گرفته است. مثنوی ادعاش است، دقت هم اگه بکنید آقای
فروزانفرن نمیدونم یا آقای همایی اومده است، روایاتی که مثنوی ازش استفاده کرده است و زبان مولوی اینقدر پر محتوا شده است، اصلا یک کتاب نوشته است به نام چی؟ احادیث مثنوی. خوب دقت کنید، امروزه ممکنه زبان فارسی به خاطر روایت و آیه توانا شده است، ولی اون زمانی که قرآن به زبان عربی اومده زبانهای دنیا این توانایی را نداشتن ظاهرا. این تأکیدی است که من بعضن دیدم میشد، ولی حالا فرمایش علامه چون ایشون می‌خواستن رو این نمونن، میفرمان که کتابی ساها باز شد از حقایق آیاتش به زبان عربی اومده است، لقام یعلمون، هر کس یه کمی توان فهم داشته باشه این کتاب باش حرف میزنه. یعنی به خیلی جمله خوبی یکی از بزرگان میفرماید، یعنی این کتاب با زبان عقل مردم اومده است حرف بزنه. یعنی مثلا گاهی عرفا داریم دیگه، میگه فلانی مسئله چشیدنی است، شنیدنی نیست. عجبا، خب اون راست میگه بیچاره، میگه فلانی باید بچشی، یعنی من حرف ندارم بزنم که تو بفهمی، یعنی من الفاظم توانه اینا ندارد که عقل تو را آگاه کنم از این قضیه. اینجا قرآن میگه نه، ما حقایقی را آوردیم، اگه یه ملتی بخوان بفهمن میتونن بفهمن. پس این جمله این آقا را یه بار دیگه من تکرار میکنم، ایشون میفرماید قرآن به زبان عقل مردم آمده است. این خیلی مهمه، کتاب فیزیک نیست که به زبان عقل بیاد، قرآن به زبان عقل اومده است. لقام یعلمون، بارها برای خود من سوال است که یه چیزی میخوام بگم اصلا نمیتونم بگم، آیه را میخونی همچی زبان آدم را باز میکنه، خونم نمیم، واقعا همین معجزه است. این چه که ما فکر میکردیم نمیشه گفت، قشنگ وقتی با آیه روبرو میشیم میبینی همچی قشنگ گفته است که آدم عجب چقدر باز مسئله را میگه. آدم همون که میگن زبون آدم عقده دارد برای گفتن، قرآن میگه لقام یعلم، بشیرن و نذیرن فاعرض اکثرهم فهم لا یسمعون. این آخرین بحث باشه. میگه این قرآن روشش روشی است که بشیر است برای کسایی که واقعا دنبال حق، یعنی مستعدین را استعدادشون را شعله ور میکنه، و نذیرم برای کسایی که اینها منحرفن محجوبن و این قرآن متذکرشون میکنه، میترسوندشون. خب دقت کنین، حالا هنوز بس تمام نیست، اما پیغمبر فاعرض اکثرهم فهم لا یسمعون، اما پیامبر اینه بدون اکثر این مردم پشت به قرآن میکنن و اصلا گوششون بده کار نیست. لا یسمعون معنیش همینه، و نه یعنی این گوشا نمیدن، گوش میدن اما گوششون بده کار نیست، گوششون بده کار این چیز هست. خب خیلی حرف تو این تیکه خوابید است. یعنی اولا گفت چی؟ گفت شکر بسیار که ما عاشق این انجمنی، فارغ از بارتابروت حسن و بلحسنی، ما چی کار داریم که بقیه گوش نمیدن؟ خیلی عجیب شده. میگه آقا حالا اینا رو اینجا میگن، بقیه چی؟ چی میدونن بقیه چی؟ این قرآن میگه فاعرض اکثرهم فهم لا یسمعون. پیغمبر قرآن است، این قدم خوب است، بشیر است، نذیر است، ولی از حالا بهت بگیم اکثرا گوششون بده کار این حرفا نیست. حالا نتیجهش این میشه که ما هم ول کنیم. یکی از حرفا عجیبه، نه آقا این روزا خیلی کسی انگار قرآن اینا نمیخونه، در شما چطوری هنوز ول نمیکنید؟ خب باشه، ما هم از فردا ول میکنیم. مگه از اول ما برای اینکه این خیلی ها میخونن میخونیم، که حالا که خیلی ها نمیخونن نخون؟ من نمیدونم این چه قاعده ای کجا همچی چیزی شده است. کی اهل بیت ما وقت جو بنی امیه همه امروز داشتم فکر کردم آقا ما اینقدر جو عجیب بود که ما امیرالمومنین 25 سال سکوت کردن چیزی ازشون نداری. آقا سکوت کردن تو خونم حرف نمی زدن، اینقدر جو محدود بود از که حتی این 25 ساله نمی شد از حرف امیرالمومنین لاقل یادداشت کنیم. ببینید چی بود است، هرچی ما داریم که مال دوره خلافت و ایناشونه، به ندرت ما
هم تو فکر بودیم چه جوی ساخته بودن، ولی اینا خسته شدن عقب نیست دیگه از این جو بدتر. الحمدلله ما که اصلا میگم گفت برو پیکار تو مگه طاقت داری که اینقدر منزوید کنه؟ عداش هم نمیتونی دراری، خیلی مرد میخواد. علی علیه السلام باید کسی باشه تا اون همه انزوا. خیلی یکی از عرفاست به شاگرداش میگه، میگه بریم پی کارتون، شما که لیاقت گشنگی ندارید، گشنگی رو اصحاب محمد صلوات الله علیه و آله لیاقت داشتند و خدا بهشون داد. یعنی مثلا حالا ما بترسیم که نکنه دیو مثلا ما با مثلا با یه خرما بمیکیم به هم قرض بدیم، آقا مگه میدن این لیاقت رو به ما؟ خیلی پهلوان میخواد. یعنی تو دینداری، یعنی تو دی این یه حالی سالا وقت دن روی نظرم. پس اولا که میفرماد که بشیرن، خیلی قشنگه، یعنی اهل دلی راد میندازن که ببینی نیستی، میترسونندت که نری به انحراف. کار قرآن اینست، هر دورم میکنه. شما الان باید هر دوشه بدین، شما بعضی آدم بدرا مثلا بهش میگه آقا دروغ که میگی یا قلبت سیاه میشه، نمیتونی بصیر بشی. ممکنه بگه مثلا قلب چیه، بصیر بودن چیه؟ اینا خدا یه جور دیگه ادبش میکنه، میگه میبرم جهنم، به زمینت میزنم، میزنم اگه نکنه دیگه. پس خدا یه جوریست قرآنش که بچه مسلمون رو بشیر است، اهل دنیا رو نظیر است. متاسفانه ما این دوتا رو عمل نمی کنیم. ما باید در رادیو تلویزیون بالای منبرامون بشیر و نظیر باشیم. مردوش ما باید به مردم اعلام کنیم، خوب اعلام کنیم، مردم اگر دین عمل نکنید زمین میخورید. ده بار که بگم میشنم. یکی از عزیزان میگفت آقا ما گاهی که مثلا یه صد هفته یه بار شما میای کلاس یه چیزی میگوی تا دو سه روز میترسیم که دروغ بگو، بعد از دو سه روز میگو تا دوباره شنبه مثلا بشه یا یه شنبه که شما میای کلاس. راست میگه، منم همینطورم، خدا هم داد منم همینطورم. یعنی فقط فرق دروغ گفتنش فرق میکنه. حالا ولی منم گاهی یه کتاب یا یه وعظی که میشنوم نه میخوام، یعنی من و شما نداریم، هممون یک بیداری از غیر میخوام. حالا ما که چی، حضرت امیرالمومنین داریم که به گاهی به صحابه میفرمودن اذنی بلندشون نصیحتمون کن. آخه امیرالمومنین که همه چی میدونن، این یک سنت پاک است. خب پس بشیرن و نذیرا، به قول آیت الله جوادی میفرمودن همه ما تو جلسه میگفتن همه ما نماز صبحمون رو خوندیم، اما اکثر ما نماز شب نخوندیم. بعد میفهمدن چرا؟ برای اینکه تو نماز صبح ترکش جهنم هست، همه میترسی. تو نماز شب انجامش بهش هست، اما ترکش جهنم نیست. بفرمایید روح قرآن اینست، راست هم هست. ما کم میترسونیم مردم از گناهاشون. قرآن اینجوریه دیگه، اکثر مردم ها با ترسوندن از گناه ها خدا نجات میده. درسته که از شیرین همین است، بشیرا. جالب است بدونید هیچ آیه‌ای نداریم که فقط بشیرن باشید، ولی آیه‌ای داریم که فقط نذیرن باشید. خوندیم امروز روز تو سوره نوح، عرض کردم هم چرا تو اون مسجد بحث میکردم تو سوره حضرت. یعنی بالاخره مردم باید بترسن، ولی گاهی هم بشارت خوب است هم ترسوندن. اما ترس هم میخواد، منم که اینجا نشستم، شما هم که اینجا نشستیم، اگر نترسیم یه سری کارهای گناه را میکنیم. پس ما هم باید بترسیم. قرآن اومده ما را میترسونید. بشر آنچنان استعدادی دارد که خدا از طریق این استعداد هدایتش میکنه. اون چه استعداد است؟ استعداد ترس از عذاب. درسته یا غلطه؟ یعنی اگه ما گناه کنیم عذاب میبینیم یا نه؟ خب خدا اومده همینا میگه. حالا باز روی این آیه میخواد بعد یه خود دیگه بحث بکنیم. نسأل که و ندعو که یا الله، یا الله، یا الله، یا الله، یا الله، یا الله، یا الله.